بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ضرورت فحث از مخصص منفصل را بررسی کردیم و ادله را برشمردیم و عمده هم همون دلیل سوم با تقریری بود که ملاحظه کردید. بعد ذیل این مبحث گفتیم یک نکاتی را مرور بکنیم که تا به حال دو سه نکته را عرض کردیم. چند نکته دیگه هم در تکمیل و در ذیل بحث فحص از مخصص اضافه میکنیم و متعرض میشیم. نکته دیگر این که این مخصص متصل و منفصل که گفته میشود مرزش چیست؟ ابتداعا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که مقصود از مخصص متصل یعنی اونی که قبل یا بعد بلافاصله کلام هست. میگه رأیت اسدن، حالا در قرینه میگه رأیت اسدن یرمی، یا میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم. این تلقی ابتدایی از مخصص متصل ممکنه این باشه، یعنی اونی که چسبیده به کلامه، قریب به کلامه. اما در یک نگاه وسیع‌تر ممکنه گفته بشه که مخصص متصل یعنی اون مخصصهایی که در یک عرض شود که مجموعه سخنان و کلمات به هم پیوسته و در مجلس واحد صادر می شود، اینا مخصص متصله. این دایره دومی دایرش از اولی بیشتره. ممکنه که در یک سخنرانی که ارائه میده چسبیده با این جمله هایی که گفته اکرم العلماء الا الفساق نباشه، و یا چسبیده به این که میگه رأیت و اسدن اون قرینه نباشه. اما توی نیم ساعت، سروب، یک ساعت صحبت کرده، در مجلس واحدی بودن و مطالبی را ایراد کرده با یک فاصله ای از این کلام، ولی فی مجلس واحد عرض شود که چیزی گفته که از اون میفهمیم که بله اون اکرم العلماء به اطلاقش نیست، یا اون رأیت و اسدن مقصودش حیوان مفترس نیست بلکه رجل شجاعه. این دایرش از اون اوسع میشه. این دوتا تلقیه که اینجا وجود داره. ممکنه بگیم مخصص متصل یعنی اونی که چسبیده به کلامه، ممکنه بگیم مخصص متصل یعنی اونی که در اون مجلس واحد صادر شده، ولو حالا متصل به معنای چسبیده و ملتصق نیست، التصاق نداره، ولی فی مجلس واحده این متصله. در حقیقت اون نوع اول که خب جزء قرائن متصله است و مخصص و قرینه متصله به شمار میاد روشنه. سخن اینه که این نوع دوم هم جزء متصل به شمار میاد یا جزء منفصل به شمار میاد، و خب اون وقت اثر میذاره تو اون بحث های دیگری که وجود داره. این دو نوعه، و سوالم اینه که نوع دوم مشمول اون مخصص متصله و احکام مخصص متصل برش جاری میشه، یا اینکه نه مشمول احکام منفصل میشه. در اینجا در پاسخ به این سوال و اینکه آیا شمول داره این دومی هم را میگیره یا فقط اولی مقصوده، شاید بتوان گفت که نه شمول داره. مخصص متصل مقصود ملتصق به کلام نیست، بلکه مقصود اون چیزی است که در اون کلام واحد مجلس واحد صادر میشه اونه، و تا اون مجموعه کلام تمام نشه نمیگه اراده استعمالیش بر عمومه، یا حالت انتظاریه در اون باقیه. بعید نیست که همین شمول به دومی باشه. فقط یک ملاحظه رو با در نظر گرفت که اینجا مجلس واحد اونقدر اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره اینه که مجموعه سخنانی که یک به هم پیوستگی داره در موضوع، اون مقصوده. و الا نه صرف مجلس واحد، اگر نه مجلس واحد بود، ولی تو این مجلس واحد 2 ساعت بحث کرده در 2 محور که یه محور جدا شده است از اون بحث قبل و مخصصی برای اون اولی در محور بعد آمده که عرفاً میگن اینا 2 محوره. این عادتا دیگه این دومی اگر قرینه مخصصی درش وارد بشه این حکم منفصل پیدا میکنه. مجلس واحدی که پیرامون یه موضوع مرتبط داره صحبت میکنه، اینجور چیزی اگر باشه مخصص متصل به شمار میاد. وقت اگر این ملاحظه رو در نظر بگیریم، باید اینجا بگیم در حقیقت یه نظر تفسیری سوم اون درسته اینجا. به تعبیر دیگر عرض شود که یک باره که میگیم 3 احتمال وجود داره. احتمال اول این که مخصص متصل یعنی اونی ملتصق به همین عام چسبیده. احتمال دوم اینه که بگیم نه، فی مجلس واحد هرچه بود این متصل به شمار میاد. احتمال سوم اینه که فی مجلس واحدی که مرتبط با این محور داره صحبت میکنه، با این قید ملاک اتصال قرینه یا مخصصه. و ظاهرا عرفی تر قصه همین سومی. این هم یک مطلب در مخصص متصل و به طور کلی قرائن متصله. اون وقت هرچه در متصل به این شکلی که تعریف کردیم و با این معیار شاخص نگنجد، این میشه جزء منفصل ها. این هم یک مطلب در ذیل مباحث مخصص متصل و منفصل. مطلب دیگر هم در مخصص متصل و منفصل و معیار اینها در سؤالی است در باب سیره های و قرائن لبیه. قرائن لبیه که حالا یکیش هم میتونه سیره باشه، قرائن لبیه‌ای که میاد ظهور رو تغییر میده یا تخصیصی به عام وارد میکنه. لفظ نداریم، یک حکم عقلی عقلایی و قرینه لبیه میاد این عام را تخصیص میزنه. سوال اینه که قرائن لبیه و احکام عقلی و عقلایی که میاد عام را تخصیص میزنه، اینها جزء متصل ها به شمار میاد یا جزء منفصل ها؟ این هم یه سوال دیگه است در تشخیص متصل و منفصل. ادله لفظیه ملاک اتصال و انفصالش رو گفتیم. حالا ادله عقلیه ملاک اتصال و انفصالش چیست؟ گفته که لعن الله بنی امیه قاطبه یا یجوز لعن بنی امیه قاطبه، ولی حکم عقل وجود داره که اگر یک کسی از این خاندان باشه ولی مؤمن 100%ه و اصلا اونام رو قبول نداره، این از این عام خارج شده بدونی که هیچ لفظی باشه. این عقل ما میگه. این مخصص در اینجا مخصص عرض شود که عقلی است، قرینه عقلیه و لبیه است. این متصله یا منفصله؟ در اینجا هم قاعدتا نمیشه حکم مطلقی را داد. ممکنه کسی به ذهنش بیاد و احتمال بده که قرائن عقلیه چون وضوح داره اینا مثل چسبیده است متصله. این جور چیزی گاهی به ذهنها تبادر میکنه. این یک احتماله. حالا احتمال این که منفصل باشه اینو کسی به ذهنش نمیاد، همه احکام عقلی بگیم چیز منفصله این کسی نگفته. احتمالی که اینجا وجود داره که خود قوی تره اینه که کسی بگه همه اینا در حکم متصله. اما خب در اینجا هم حق اینه که نه، این به نحو مطلق نمیشه بگیم اینا متصله یا منفصله، این تابع درجه وضوح این حکم عقلی است و حکم عقلایی که تخصیص وارد به عام کرده. باید ببینیم درجه وضوحش چیه. یه وقتی هست که از احکام بدیهی عقله یا شبه بدیهی است که سریعا به ذهن مخاطب عبور میکنه و خطور میکنه، این متصل به شمار میاد، یه درجاتش خیلی واضحه که متصله. اما یه وقتی هم هست که یک مخصص های عقلی وجود داره که با یک تأملات زیاد و مداقه های زیاد میشه به اون رسید. خب این حکم متصل نداره، این حکم منفصل داره. حالا فرض بگیرید در همین آیات اکثریتی که ما در بحث فقه بحث میکردیم که این اکثریت از نظر عقلی محدود مقید به مثلا یه قیودی، یه وقت است که این حکم خیلی فوری سریع واضحه و سریع و فوری به ذهن میاد تا این رو میفهمه، یا لااقل وقتی که متوجهش میکنی میبینی بله اینجا هست، این کارش نمیشه کرد، این متصله. ولی گاهی هم هست که نه، باید کلی استدلال نظری کرد تا به نتیجه برسه که این مورد از این عام خارجه، این حکم منفصل پیدا میکنه. ولی اینجا هم نمیشود به یک چوب همه مخصصهای عقلی و قرائن لبیه را راند بگیم اینا در حکم متصلن یا در حکم منفصلن، بلکه این مسئله تابعی از درجه بداهت و وضوح این حکمه. یه جاهایی هم البته ممکنه نشه تشخیص داد، ولی قانونش به لحاظ کبروی اینه. اینم یک مطلب دیگری که اضافه شد در ذیل اون بحث ها. مطلب بعد هم در خصوص تقطیع در روایاته. ببینید ما یک پدیده ای را در تاریخ حدیث مواجه هستیم به نام تقطیع، بریده کردن کلمات معصومین. معنای تقطیع اینه که وقتی که معصوم سخنی میگفته در یک منظومه حرف میزده، در عرض شود که مقام مشخص واحدی کلامی از ایشون صادر شده، ولی بعد در طول تاریخ میاد توسط محدثین آمده و مشمول بریدگی شده. این هم یه پدیده است به نام تقطیع. پدیده تقطیع جای بحث‌های خیلی زیادی داره و نقش تقطیع هم در تاریخ حدیث ما و احیاناً آسیب‌هایی هم که به حدیث در طول تاریخ ما زده امر مهم و قابل مطالعه وسیعیه. کما بیش هم به مسئله تقطیع در بحث‌های فقه الحدیث و نمیدونم احیانا رجال و درایی و اونها به عنوان مقدمات مؤخرات اینا پرداخته شده و جزء بحث‌های مربوط به حدیث شناسیه. در حقیقت عرض شود که این تقطیع اقسامی داره که حالا ما بعضیش رو عرض میکنیم. یه نوع تقطیع در این سخنرانی ها و خطبه های از قبیل خطبه نهج البلاغه یا دعا یا چیزایی از این قبیله، یعنی تقطیع در یه جایی که یه مجموعه عرض شود که به هم پیوسته از یک سخنرانیه، این یک نوع تقطیعه که این تقطیع ما شاهدش هستیم. نمونه واضحش تقطیعاتی است که در نهج البلاغه آمده، شما نهج البلاغه ای که ملاحظه میکنید که مرحوم سید رضی این را جمع آوری کرد، ایشون چون نگاهش نگاه معانی بیانی و فصاحت و بلاغت بوده، اومده به تشخیص خودش یک خطبه هایی که طولانی تر بوده تقطیع کرده، بخش هایی از اونها را حذف کرده. این ولذا تو این مستدرک های نهج البلاغه را که ملاحظه بکنید، میبینید که در یه جاهایی متن خطبه ای که تقطیع شده در کلام سید رضی نقل شده بدون تقطیع، و میبینید که چقدر این مثلا مفصل تر است و تفاوت داره. این ولی کیه این مستدرک نهج البلاغه که ما داریم؟ ما همیشه هم خیلی هم تمام نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه، کتابی با این عنوان تمام نهج البلاغه، کتاب قطوریه، آمده نشون داده اون مواردی که تقطیع شده و اون قسمت‌های سقط شده را آمده ذکر کرده، با یک فونت متفاوتی هم هست. تمام نهج البلاغه مثلا خطبه فلان، اون بخش‌های موجود در نهج البلاغه با یه فونتیه، با یه حروفیه، و اوناش هم با یه حروف متفاوتی، آدم میفهمه. منابعش هم اونجا نقل کرده که این خطبه کامل مثلا 10 صفحه است، سید رضی 2 صفحهشو برگزیده آورده. اینو تقطیعه که تقطیع در یه مجموعه کاملا به هم پیوسته واحده. اما تقطیع نوع دوم اینه که مثلا در یه جلسه امام صادق مطالب متعددی می‌فرمودن، این مطالب ولی اون که در یک مجلس گفته می‌شده، ولی یک به هم پیوستگی ذاتی نداشته. اولید اینه که توی یه سخنرانی که یه حالت وحدت موضوعی داره میاد تقطیع ایجاد میشه. اما دومی در یه مجموعه ایست که تو یه مجلس صادر شده، ولی موضوع از یه وحد سامنکم مثل یه سخنرانی نیست که روی محوری داره میره جلو، موضوعات متعددی امام در یه جلسه فرمودن. مثلا شما این غرر را که ببینید، غرر الحکم را که ببینید، ممکنه تقطیع شده، یعنی در یه موضوعی مثلا تقوا، موضوعی نمیدونم حسادت، دروغ، میدید که 50 تا روایت اومده. خیلیش ممکنه که در یک مجلس در یه موضوع یا موضوعات متعدد در یه مجلس امام صادق هم یه چیزی راجع به کذب گفته، هم حسادت گفته، هم چی گفته، فرموده، و کسی اومده اینا رو تقطیع کرده. اینم یه نوعه که اونجور وحدت موضوعی در یه محور یک سخنرانی نیست، بلکه یه مجلسی بوده که مطالب متعدد در اونجا مطرح شده، حالا یه راوی اومده همش اینا با هم تو یک نقل جمع کرده، یه کسی هم میاد اینا رو تیکه تیکه میکنه، هر کدومشو میبره توی باب مربوط به خودش. این نوع تقطیع دیگری است که وجود داره و این از یک نظر این دو نوع تقطیع. از نظر دیگه اینه که ما تقطیع های که الان باش مواجه هستیم اینا از یک منظر دیگه، اینا دو قسمه. یک قسم تقطیع هایی است که الان ما میتونیم بفهمیم، یعنی تقطیع هایی است که در ادوار متأخر انجام شده توسط طبقات متأخر، اصل مطلب به شکلی تو اون منابع اول بوده، تو دست بعدی ها اومده تقطیع شده. این تقطیع های تاریه بر تاریخ روایت و حدیثه، یعنی اول شکل گرفته مجموعه، بعد اومده تقطیع شده. مثلا در وسائل که شما ببینید، چون میخواسته که ابواب رو منظم بکنه، ببینید که یک روایتی که در بسائر و درجات یا در کافی یا در نمیدونم تهذیب یا جای دیگه به شکل کامل اومده، مرحوم حر عاملی دیده که این موضوعات متعدد داره، اینو در چند جای وسائل آورده، ولی نه که همه جا همه شا بیاره، تقطیع کرده. یه نوع تقطیعه که این تقطیع ها خیلی ضرری هم نمیزنه، بعد برای اینکه برای شناخت اصلش راحت میشه پیدا کرد. در جامعه احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی یکی از کاراش همینه، این تختیایی که انجام شده توسط بعضی از محدثین ولی اصل غیر مقطع و کاملش هم وجود داره، اینا رفتن اون اصلش آورده، تقطیعیش رو نیاورده. یک نوع، یک نوع هم تقطیعی است که احتمال داره که وارد شده باشه بر روایات ما توسط همان محدثین و روات طبقات اول، از اونهایی که از معصوم نقل میکنه، یعنی از معصوم شنیده مجموعه بحثی را، مجموعه مطالبی، ولی در مقام نقل اومده جدا جدا به عنوان چند تا موضوع همجوری بیان کرده. یه نوع تقطیع دیگری است که الان دیگه برای ما راهی وجود نداره برای تجمیع اینها و اینکه اون تقطیع رو ما معالجه بکنیم. اینم یه نوع دیگری است که در اینجا وجود داره. پس تقطیع که در اخبار اومده از این دو منظر میشه تقسیمش کرد، از یک منظر به اون تقسیم اول، از یک منظر هم به این تقسیم دوم. طبعا قرائن متصله وقتی میشود احراز کرد، یعنی نفی قرائن متصله را میشود احراز کرد در جایی که کلام به طور کامل دست آدم رسیده باشه. منتها در عرض شود که شرایطی که ما الان داریم و مواجه با احادیث هستیم، اونجاهایی که احتمال تقطیع میدیم و قابل رفع این احتمال هست اون رو باید انجام بدیم. یعنی الان اگر احتمال بده که این حدیث با حدیث دیگه یکی بوده و تقطیع شده و راهی هم برای احراز این وجود داره، خب اون راه رو باید طی کرد تا قرائن متصله معلوم بشه. پس شناخت، یعنی دفع احتمال تقطیع تا اون جایی که میسره باید انجام بشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه قرائنی تو این مجموعه بوده، قرائن متصله، که مدلول رو عوض میکنه، اون رو باید انجام بده. و چون یه آثار فقهی هم داره، عرضم الان اینه، چطور لازم بود فحص بکنه از مخصص منفصل؟ حالا با این مقدماتی که گفتیم یه قاعده جدیدی پیدا شد، باید فحص بکنه برای شناخت این که این تقطیع شده یا نشده، تا معلوم بشه که این از دو جهت، یکی اینکه این قرینه متصله است یا نیست، یکی اینکه کنار هم که میگیره گاهی قرینیت پیدا میشه، اگه جدا باشه قرینیتی پیدا نمیکنه، ولی کنار هم که بیاد قرینیت پیدا میکنه. نتیجه این بحثای ما اینه، این جمله است که هم بر اساس بحثهای قبلی فحص از مخصص منفصل لازمه، هم طبق این بحث فحص از تقطیع لازمه، اینکه بفهمه که این روایت تقطیع شده یا نشده. این وظیفه مجتهده. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که وقتی که بررسی کردید که تقطیع شده و فهمید که بله اینو اینو این قطعه و این قطعه و این قطعه اینا اینجوری در کنار هم بوده، مثل کاری که الان در تمام نهج البلاغه انجام شده، این گاهی مشخص میکنه که این قرینه را که من تا حالا فکر میکردم منفصله یا این مخصص منفصل، نه این متصله، تو یه جمله بوده، تو یه کلام بوده، و اون وقت متصل که باشه یا آثار اصولی داره. ولی یک فلسفه اولش اینه. فلسفه دومش که این مهمتره اینه که گاهی وقتی که اینا جدا باشن قرینیت یا تخصیص درش نیست، اما کنار هم که قرار بدی توی یه جدول میبینه این داره اونو تخصیص میزنه، این قرینه است، در حالی که وقتی مقطع باشه قرینیت نداره، ولی کنار اون که بیاد میبینه اون معنا رو عوض کرد. از این روز که حالا مستقیم این بحث اینجا مطرح نبود ولی ما در حاشیه رفتیم، حاشیه مهمی است که لازم است بر مجتهد هم فحص از مخصص منفصل، هم بر مجتهد لازم است فحص از این که این روایت مقطع است یا مقطع نشده. این کاری است که حالا در دورهای متأخر کسانی رو این زحمت هم کشیدن. جامعه حادثیه مرحوم آقای بروجردی یکی از حکمتاش همین بوده که این مقطعات را عرض شود که جمع بکنه، یا تو همین تمام نهج البلاغه این آقا این کار رو انجام داده. این یک نتیجه مهمی است که در اینجا باید بهش توجه کرد. نه، جایی اگه احتمالی میده دیگه، جایی احتمال نمیده، یا اگرم احتمال میده دیگه راهی برای تشخیص نداره که الان بحث بعدیمونه اون جگه نیست.
وقتی این تحقیق توسط یک کسی متخصص مثلا که سید ربیع یا مثلا اصحاب صورت گرفت روشه که به قدامه رو شوامل و موان سنن از که به دوره زبور بودن یا زبور بودن یا
نه چرا اون وقت اصلا از اینجور سوالاتی براش مطرح نبوده، فکر میکرده که این دیگه اهمیت نداره جداش میکنیم، در حالی که ما ممکنه رو به حامل فقن الا من هو افقه من، الان که دست یک کسی دیگه بدید میتونه به یک ابعادی برسه که او نمیتونسته برسه. او در حد فهم خودش گفته که نه اینا مقطع فرقی نمیکنه، ولی الان اگر دست یک فقیهی بدید ممکنه فقه الحدیثش قوی تر از اون باشه، کنار هم که ببینه مطالب جدیدی پیدا بکنه یا قرینیت و تخصیص و چیزهای از این قبیل پیدا بشه. نه به صرف این که بگیم ایشون خیلی مهم بوده است و همه چیزم دستش بوده است و ولذا تقطیعش هیچ لطمه ای به مدلول نمیزنه، این نمیشه گفت. ولذا باید جایی که قانون ما این شد، جایی که احتمال میده و راهی هم احتمال میده برای شناخت مسئله وجود داره، باید بره فحصش انجام بده تا تقطیع را حل بکنه، به خصوص که احتمال میده که اگر این تقطیع نشده بود اصلا این قرینیت داشت، در حال تقطیع این قرینیت نداره، خب اینجا باید فحص بکنه. ولذاست که مخصص منفصل که ما میگیم این در همین درجه از اهمیت فحص از مخصص مقطع یا قرینه مقطعه این لازمه. اونم فحص نه این که از اینکه خودمون مقطع رو پیدا بکنه دا معلوم بکنه که این مقطعه یا مقطع نیست، این یک اصل اصولی است، این یک اصل عقلایی است، باید این فحص و تتبع انجام بگیره به خاطر دو نکته ای که گفتیم. یکی این که ممکن متصل بودن یا منفصل بودن این قرینه یا آثار اصولی داره، یکی این که نه اصلا وقتی که منفصل باشه قرینیت درش نیست، ولی اگر بفهمیم که اینا تو مجلس واحد و کنار هم قرار داشته قرینیت پیدا میکنه، اصلا مدلول عوض میکنه، اینجا ضرورت داره. ولذاست که یکی از وظایف مجتهد فحص از عروض و طرو تقطیع یا عدم تقطیعه. این در اونجاهایی که راهی وجود داره برای شناخت، اما اونجایی که تقطیع از اون نوع دومه، تو این تقسیم دوم نوع دوم تقطیع است که احتمال میدیم انجام شده باشه ولی الان ما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، الان ما نمیتوانیم بفهمیم که زراره، محمد ابن مسلم، ابن ابی عمر اینا این روایات رو تقطیع کردن یا نکردن. نسبت به این حالا یک مداقعه‌ای باید داشته باشیم که انشاءالله فردا